ساعت 19 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم و در روز پنجشنبه 15 تیر ماه سال 1391 خورشیدی، 5 ژوئیه سال 2012 میلادی، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از اون که بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، میریم سراغ خبرهاش با مینا بهارمس که اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در کنار من هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام شنوندگان عزیز. پارلمان ژاپن نتیجه تحقیق درباره حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را منتشر کرد. این گزارش حادثه سال گذشته را فاجعه‌ای توصیف کرده که میشد از آن پیشگیری کرد، اما تضاد میان دولت، کارشناسان و شرکت برق توکیو سبب واکنش کند و ناکافی به وضعیت شد. گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان ژاپن به شدت از عملکرد ناوتو کان، نخست وزیر وقت، انتقاد کرده است. او چند ماه بعد از واقعه استعفا داد. دولت سوئیس میگوید از فردا جمعه تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند که شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید و فروش فلزات گرانبها و الماس می‌شود، اما خرید نفت خام جزء آن نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست. یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش قصد ندارد برای ماه ژوئیه ماه جاری نفتی از ایران وارد کند. همزمان منابع دیگری به این خبرگزاری گفتند احتمال دارد واردات نفت از ایران به میزان محدودی از اواسط ماه اوت ماه آینده تحت پوشش بیمه دولت ژاپن اثر گرفته شود. طرح ضمانت دولتی بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران اخیراً در پارلمان ژاپن تصویب شد. ژاپن یکی از 20 کشوری است که آمریکا آنها را به خاطر کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران از تحریم مالی برای 6 ماه معاف کرده است. سفر تیم ملی جوده زنان ایران به اردن به علت صادر نشدن ویزا لغو شد. فدراسیون جوده ایران در اطلاعیه‌ای گفته است قرار بود تیم ملی جوده بانوان و تیم کارگران مشهد در بخش آقایان بامداد پنجشنبه برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا به اردن بروند، اما تلاش مسئولان فدراسیون برای گرفتن روادی تا ظهر پنجشنبه ثمری نداشت و سفر لغو شد. این مسابقات از 16 تا 18 تیر ماه در عمان پایتخت اردن برگزار می شود. انتخابات کنگره ملی لیبی برای تدوین قانون اساسی و تشکیل دولت پس از سرنگونی معمر قذافی روز شنبه برگزار می شود. 120 نماینده با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و 80 کرسی به فهرست احزاب اختصاص یافته است. حزب عدالت و بازسازی وابسته به اخوان المسلمین، ائتلاف نیروهای ملی و حزب اسلامگرای الوطن که خواستار حاکمیت قوانین شهر بر کشور است، در روزهای اخیر سرگرم تبلیغات انتخاباتی بودند. حدود 2,700,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اسلامگرایان افراطی و گروه‌های جدایی طلب در شرق لیبی انتخابات را تحریم کردند و برخی گروه‌ها نیز خواستار اختیارات و کرسی‌های بیشتر برای بنغازی هستند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا برای گفتگو با رهبران چین به پکن رفته است. او امروز با هو جینتائو رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند که در جریان آن توافقنامه‌های همکاری اقتصادی امضا می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌گوید راول کاسترو در سفر 4 روزه‌اش به پکن درباره تجربه اصلاحات اقتصادی در چین و امکان به کار بردن آن در اصلاحات اقتصادی در کوبا گفتگو خواهد کرد. اولین کامیون‌های حامل تدارکات ناتو با عبور از مرز چمن در بلوچستان پاکستان وارد افغانستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاکستان روز چهارشنبه پس از 7 ماه راه ارسال تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان را باز کرد. در پی کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در مرز افغانستان، پاکستان در اعتراض آن مسیر را بست و خواستار عذرخواهی آمریکا شده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از کشته شدن این عده ابراز تأسف کرد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از مینا بهارمس شنیدیم و ما گزارش های مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تحریم حلقه‌ای که هر روز تنگتر می شود. کنیا هم دیگر از ایران نفت نمی خرد. شرحش را خواهیم شد. میان نیویورک تایمز از ذخایر شناور نفت ایران خبر داده. از خلیج فارس و نفتکش های سرگردان ایرانی خواهیم گفت. جنگ قدرت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیا جاسبی به هیئت امنای دانشگاه آزاد برمی گردد؟ گزارشی داریم از این موضوع. بار دیگر یک نماینده پارلمان آلمان پدرخواندگی یک زندانی سیاسی ایرانی را به عهده گرفته. این بار نرگس محمدی از این موضوع خواهیم گفت. و کمپین های گوناگون برای محمد صدیق کبودوند، مرد حقوق بشر کردستان. در کنار گزارش های درباره استیضاح رئیس جمهوری رومانی و توطئه تروریستی در لندن و البته برنامه هفتگی .com، از حالا تا ساعت 7:45 دقیقه همه را در این برنامه می توانید بشنوید. در ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران، کشور آفریقایی کنیا هم اعلام کرد از انعقاد هر گونه قرارداد خرید نفت از جمهوری اسلامی منصرف شده است. پیش از این قرار بود به زودی میان کنیا و ایران قراردادی برای واردات سالانه 4 میلیون تن نفت امضا شود. مهرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
چند روزی بعد از آنکه کره جنوبی در هفته گذشته به صف تحریم کنندگان بین المللی نفت ایران پیوسته، حالا کشور آفریقایی کنیا هم اعلام کرده است که از انعقاد هر گونه قرارداد نفتی با ایران انصراف داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پیش از این بر اساس معاهده‌ای قرار بود کنیا روزانه 80 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کند، یعنی سالانه 30 میلیون بشکه و برابر با سالی 4 میلیون تن نفت خام. تنها دو روز پیش از انصراف کنیا، دبیر وزارت انرژی این کشور در گفتگویی با خبرگزاری رویترز از تفاهم نامه میان ایران و کنیا برای خرید نفت خبر داده بود. پس از آن بود که سفارت آمریکا در نایروبی پایتخت کنیا با صدور بیانیه‌ای نسبت به مغایرت این تفاهم نامه با تحریم‌های بین‌المللی نفت ایران هشدار داد. به گزارش نیویورک تایمز، مقامات نفتی کنیا در گفتگو با خبرگزاری رویترز بر بی‌اعتباری و الغای آن تفاهم نامه تاکید کردند. بر اساس همین گزارش، دولت کنیا علت انصراف از امضای قرارداد خرید نفت با ایران را ناشی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده و گفته است در هنگام امضای تفاهم نامه اولیه با وزارت نفت ایران نیز قرار نبوده که برخلاف تحریم‌های بین‌المللی خریدی از ایران شود. همه اینها در حالی است که پس از تحریم گسترده نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر آنچه که فعالیت‌های غیر شفاف و مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده می‌شود، ایران در جستجوی خریداران تازه به بازار آفریقا چشم امید بسته است. پیش از این رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، در مصاحبه‌اش با بی اهمیت خواندن تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا از بازارهای تازه و به ویژه مشتریان نفتی در کشورهای آفریقایی سخن گفته بود. اول محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی نیز یک ماه پیش پس از سفری به کنیا و تانزانیا در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا، هدف اصلی این سفر را گسترش روابط اقتصادی ایران با این دسته کشورهای آفریقایی اعلام کرده بود.
تحریم‌های بیشتر علیه ایران، گزارش مهرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم و این همه در حالی است که به نوشته برخی از روزنامه‌های انگلیسی زبان در آمریکا، ایران برای دور زدن تحریم‌ها ابتکارات کم نظیری رو پیش گرفته. یک نفتکش عظیم الجثه ایرانی با صدها هزار بشکه نفت در آب‌های خلیج فارس سرگردان است. این خبر را روزنامه نیویورک تایمز از بندر عباس گزارش کرده. به گزارش این روزنامه، این نفتکش قول پیکر که نپتون نام دارد تنها یکی از چندین نفتکشی است که ایران از آنها برای ذخیره نفت خود استفاده می کند. حسن فرامرز و ترجمه گزارش روزنامه نیویورک تایمز.
نیویورک تایمز به نقل از ماهیگیران محلی در خلیج فارس گزارش کرده که نفتکش قول پیکر نپتون یک ماه است که در آن منطقه سرگردان است. به گزارش این خبرگزاری، مدتی است که علاوه بر نپتون، دو نفتکش دیگر هم که از نپتون بزرگترند در آن نزدیکی پهلو گرفتند. نپتون که پیش از این ایران آستانه نامیده میشد، یکی از 65 نفتکشی است که ایران پس از تغییر نام و مشخصاتشان از آنها به عنوان مخزن‌های شناور برای ذخیره نفت خود استفاده می‌کند. ایران که به خاطر برنامه‌های هسته‌ای خود بیش از پیش از سوی کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفته، نگران است که عدم استخراج نفت چاه‌های نفت این کشور را با مشکل روبرو کند. اما این کشور به خاطر تحریم‌های نفتی از یک سو قادر نیست نفتش را در بازارهای جهانی به فروش برساند و از سوی دیگر قدرت ذخیره این همه نفت را هم ندارد. بنابراین تمام تلاشش را به کار گرفته تا در خشکی و دریا مخازنی برای ذخیره نفت خود بسازد. به گزارش نیویورک تایمز، در حال حاضر بیشتر نفتکش‌های ایرانی در آب‌های خلیج فارس سرگردانند. کارشناسان بین المللی نفت می گویند که از آغاز سال جاری میلادی صادرات نفت ایران به 1/4 میزان قبلی کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از آن در 6 ماه گذشته حداقل 10 میلیارد دلار برآورد شده است. به عقیده برخی از این کارشناسان این تازه اول ماجراست و پس از اجرای تحریم‌های نفتی از سوی اتحادیه اروپا وضعیت ایران از آنچه هست وخیم‌تر خواهد شد. در همین رابطه سداد الحسینی معاون سابق اکتشاف و توسعه شرکت ملی نفت عربستان میگوید که شرایط ایران رو به وخامت است. او میگوید که خرید نفت از ایران بسیار پردردسر شده و کسی حاضر نیست به خاطر ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا درافتد. به عقیده وی حتی کشورهای عضو اوپک هم از ایران دل خوشی ندارند. روز چهارشنبه یک مقام نفتی دولت کنیا اعلام کرد که این کشور از قرارداد نفتی خود با ایران صرف نظر کرده است. قرار بود ایران روزانه 80,000 بشکه نفت به کنیا صادر کند. ایران در حال حاضر روزانه 2,800,000 بشکه نفت تولید می کند که این مقدار در مقایسه با تولید سال گذشته 1,000,000 بشکه در روز کاهش نشان می دهد. این در حالی است که این کشور قادر است تنها 1,600,000 تا 1,800,000 بشکه را به فروش برساند. برآورد شده است که برای 2/3 نفت ایران بازاری وجود ندارد و این کشور مجبور است از نفتکش‌های خود به عنوان انبار ذخیره نفت استفاده کند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی میگوید محمود احمدی نژاد در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار عضویت عبدالله جاسبی، رئیس برکنار شده دانشگاه آزاد، در هیئت امنای این دانشگاه شده است. خبرگزاری آنا گزارش داده که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با این تصمیم رئیس جمهوری ایران مخالفت کردند. مراد ویسی از اختلافات در شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد.
تا همین چند ماه پیش محمود احمدی نژاد در حال تلاش برای برکناری عبدالله جاسبی از ریاست دانشگاه آزاد بود و سرانجام آقای جاسبی در زمستان گذشته از ریاست دانشگاه آزاد کنار گذاشته شد. اما حالا آنگونه که آنا خبرگزاری دانشگاه آزاد گزارش داده، محمود احمدی نژاد به یکی از حامیان جدی عضویت عبدالله جاسبی در هیئت امنای دانشگاه آزاد تبدیل شده است. این در حالی است که حسین کچویان از اعضای شورای انقلاب فرهنگی با انتقاد از این موضع محمود احمدی نژاد گفته اگر عبدالله جاسبی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شود، موقعیت هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنا تقویت خواهد شد. حسین کچویان که خود منصوب آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، همچنین از احتمال انتخاب شدن عبدالله جاسبی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز نگرانی کرده و گفته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیت الله خامنه‌ای چون این امری را نخواهند پذیرفت. حسین کچویان که در دسته‌بندی‌های سیاسی ایران نزدیک به مدیریت روزنامه کیهان شناخته می‌شود، گفته در حالی که برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهان تحقیق و تفحص درباره دوران ریاست عبدالله جاسبی هستند، اما محمود احمدی نژاد با این تقاضا مخالفت کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری آنا، محمود احمدی نژاد گفته است تحقیق و تفحص وظیفه هیئت امنای دانشگاه است. ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد با اکبر هاشمی رفسنجانی است که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین رقبا و منتقدین محمود احمدی نژاد شناخته میشد. خبرگزاری آنا همچنین در ادامه این گزارش به نقل از حسین کچویان گزارش داده که برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌رغم نظر محمود احمدی نژاد همچنان خواهان تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از دوران ریاست عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد هستند. و نهایت اینکه شکل گیری دستبندی های جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حمایت و یا مخالفت با عبدالله جاسبی در حالی است که تا همین چند ماه پیش موافقین و مخالفین کنونی آقای جاسبی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفی واحد برای برکناری وی از ریاست دانشگاه آزاد تلاش می کردند.
گزارش همکارم مراد ویسی رو با هم شنیدیم. یکی دیگر از نمایندگان پارلمان آلمان در وبسایت خود اعلام کرده که پدرخواندگی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته است. این نخستین بار نیست که یکی از نمایندگان پارلمان آلمان یا اتحادیه اروپا حمایت از زندانیان سیاسی در ایران را بر عهده می‌گیرند. این برنامه توسط سازمان جامعه جهانی برای حقوق بشر برای حمایت و همبستگی با زندانیان سیاسی ایرانی طراحی شده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
سون شولتز نماینده سوسیال دموکرات پارلمان آلمان در وبسایت رسمی خود اعلام کرده پدرخواندگی نرگس محمدی فعال زندانی حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بر عهده گرفته است. آقای شولتز درباره این اقدام نمادین خود نوشته افرادی مانند نرگس محمدی که برای دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند شایسته همدردی و حمایت ما هستند. پذیرش پدرخواندگی و حمایت از نرگس محمدی توسط سون شولتز نماینده پارلمان آلمان به پیشنهاد سازمان جامعه جهانی برای حقوق بشر صورت می‌گیرد. پیشتر هم مالته اشپیتز نماینده پارلمان آلمان پدرخواندگی حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی را که هم‌اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد قبول کرده بود. محمد صدیق کبودوند دبیر زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و ابوالفضل آبدینی زندانی سیاسی هم پیشتر از سوی دو نماینده پارلمان آلمان حمایت شده بودند. سون شولتز نماینده پارلمان آلمان در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده گفته نرگس محمدی مبارز شجاعی است که برای آنچه به آن معتقد است می‌جنگد و افسوده او به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر کارهای فوق‌العاده‌ای انجام داده است. سازمان جهانی حقوق بشر در اطلاعیه مطبوعاتی که در این باره منتشر کرده نوشته که وضعیت مدافعان حقوق بشر و وکلا و منتقدان در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به وخامت گذاشته و این افراد هر روز بازداشت، شکنجه و زندانی می شوند و گاه بعضی از افراد اعدام هم می شوند. مارتین لسنتین رئیس سازمان جهانی حقوق بشر در این اطلاعیه مطبوعاتی گفته متاسفانه نرگس محمدی یکی از افرادی است که در شرایط غیر انسانی در زندان نگهداری می شوند. به گزارش این سازمان تاکنون بیش از 70 سیاستمدار برای کمک به پروژه سازمان جهانی حقوق بشر در زمینه حمایت از زندانیان سیاسی اعلام آمادگی کردند. هفته گذشته هم انجمن بین‌المللی قلم از وضعیت نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بود و در گزارشی که انجمن بین‌المللی قلم در این باره در وبسایت خود منتشر کرده آمده که بازداشت نرگس محمدی که عضو افتخاری انجمن قلم دانمارک است برخلاف ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این انجمن خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به بیماری فلج عضلانی مبتلا شده و به گفته خانواده‌اش در شرایط جسمی نامناسبی به سر می‌برد.
گزارشی بود از همکارم فرینه عاصمی. در حالی که نزدیک به 40 روز است محمد صدیق کبودوند بنیانگذار و مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتصاب قضا به سر می‌برد، سه کمپین در دفاع از حقوق این زندانی سیاسی در اروپا، آمریکا و کردستان عراق راه اندازی شده. هدف اصلی این کارزارها رساندن صدای صدیق کبودوند به سازمان‌های رسمی حقوق بشری و پارلمان‌های دنیاست. سوای اینها از 9 تیر ماه جاری هم برای ابراز همبستگی با این زندانی سیاسی چند حرکت زنجیره‌ای در قالب اعتصاب قضا در خارج شکل گرفته که همچنان ادامه دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
محمد صدیق کبودوند مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم و مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران 5 سال است که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. این زندانی سیاسی به خاطر تحمل شرایط سخت زندان چند بار به سکته قلبی دچار شده و سوای این بیماری‌های دیگری هم در پروستات و کلیه صدیق کبودوند ظاهر شده که به گفته وکیل مدافع و همسر وی اگر این بیماری‌ها درمان نشود جان این زندانی سیاسی در خطر جدی است. بر این مصائب میبایستی پیامدهای ناگوار حدود 40 روز اعتصاب غذا در زندان را هم اضافه کرد. بر پایه گفته یکی از اعضای خانواده محمد صدیق کبودوند، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از این فعال حقوق بشری خواستند در صورت نیاز به مرخصی برای درمان بیماری‌هایش باید پیشاپیش از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای بخشش کند. محمد صدیق کبودوند صراحتاً اما اعلام کرده که چون هیچ جرمی مرتکب نشده تقاضای عفو بخشش امری غیر منطقی است. در دفاع و حمایت از این زندانی سیاسی چندی است که 3 کمپین در اروپا، آمریکا و کردستان عراق راه اندازی شده. ناهید مکری سخنگوی کمپین اروپا در گفتگو با رادیو فردا درباره اصلی ترین هدفهای این کارزار اینطور گفته است:
هدف نهایی این کمپین از زمانی که شروع شده تا کنون این هست که جناب کبودوند رو به خاطر رسیدن به خواستهاش یاری بکنیم و سعی کنیم که یک اجماع عمومی از نظر مجامع بین المللی، فعالین حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری و کسانی که میتونن تأثیر داشته باشن و در این حال یک فراخوان عمومی نسبت به اینکه افرادی هم که توی اون جامعه هستن بتونن واکنشی نسبت به مسائل کشور خودشون از خودشون نشون بدن و این اجماع بتونه کاری بکنه که رژیم ایران رو وادار بکنه که به خواستهای ایشون توجه بکنه، که این خواستها ساده ترین خواستهای یک زندانی سیاسیه که بر اساس قانون اساسی که توی اون کشور الان جریان داره این خواست باید برآورده بشه. خواست نهایی آقای کبودوند در حال حاضر به عنوان یک کوشنده حقوق بشر دیدار فرزند بیمارشونه که مبتلا به مشکلات خونیه در بیمارستان.
ناهید مکری سخنگوی کمپین حمایت از محمد صدیق کبودوند در اروپا در ادامه از حرکت‌هایی که در چارچوب این کارزار تاکنون در داخل و خارج صورت گرفته اینطور می‌گوید:
کمپین ما به خاطر همدلی یک سری از اعتصابات زنجیره‌ای رو شروع کردن، در این حال توی خود زندان هم حدود 60 تن از زندانیان سیاسی مدنی در ایران سعی کردن که نامه‌ای رو منتقل بکنن به خارج زندان و شرایط آقای کبودوند رو یک شرایط استثنایی توضیح دادن در موردش که متاسفانه هنگام خروج نامه رو توقیف کردن. آقایان رئیس‌دانا و سیف‌زاده هم کسایی بودن که این نامه رو امضا کردن و نوشتن. در حال حاضر آقای بهنام ابراهیم زاده از تنبندی های آقای کبودوند هم از روز دوشنبه شوی اعتصاب قضا به سر میبرن که ایشون عضو کمیته پیگیر ایجاد تشکل های کارگری و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان هستش.
خانم ناهید مکری در پایان این گفتگو یادآور شده که از 9 تیر ماه جاری هم برای ابراز همبستگی با زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند چند حرکت اعتراضی در قالب اعتصاب غذای 3 روزه در خارج شکل گرفته که همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارلمان رومانی در صدد استیضاح رئیس جمهور آن کشور است. پارلمان یک روز پس از آن که رؤسای 2 مجلس آن کشور را برکنار و اختیارات قضات را محدود شد، تصمیم به استیضاح رئیس جمهوری گرفت. هانا کاویانی از تازه ترین تحولات در رومانی گزارش می دهد.
نمایندگان چپگرای پارلمان رومانی خواستار برگزاری جلسه ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه شدند. جلسه‌ای که در آن نمایندگان درباره استیضاح ترایان باسسکو رئیس جمهوری رومانی بحث خواهند کرد. آنها باسسکو را به دخالت در امور قضایی متهم می‌کنند. در صورتی که پارلمان با استیضاح موافقت کند، طی 30 روز آینده باید ریاست جمهوری باسسکو به رفراندوم گذاشته شود. نخست وزیر چپگرای رومانی ویکتور پونتا نیز در همین راستا حکمی صادر کرده و دادگاه قانون اساسی را از لغو تصمیم پارلمان منع کرده تا اکثریت مجلس بتواند راحت‌تر برای استیضاح باسسکو اقدام کند. دادگاه قانون اساسی رومانی پس از این حکم شکایتی را به کمیسیون ونیز، ارگان مشورتی در مورد اختلافات قانون اساسی اروپا، ارسال کرده است. آنچه امروز در رومانی رخ می‌دهد، یک بار دیگر در سال 2007 میلادی حدود 5 سال پیش اتفاق افتاده بود. در آن زمان سوسیال دموکرات‌های حامی پونتا باسسکو را از مقامش سلب کردند، اما در رفراندوم او به قدرت بازگشت. اگرچه در این رفراندوم باسسکو با رأی بالایی به قدرت بازگشته بود، اما به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سالهای اخیر خصوصا با اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی، باسسکو و حامیان راست میانش از محبوبیت سابق برخوردار نیستند. تا جایی که بیش از 2 ماه پیش دولت راست میانه سقوط کرد و پونتا و حامیانش که لیبرال‌ها و کمونیست‌های سابق هستند، نخست وزیری را از آن خود کردند. حال روز سه‌شنبه دو رئیس مجلس که هر دو از اپوزیسیون راست میانه بودند از سمت خود برکنار شدند. باسسکو اقدامات دولت چپگرا را با سرکوب اپوزیسیون رومانی در دهه 90 مقایسه کرده، زمانی که رئیس جمهور آن زمان هزاران معدنچی را به بخارست فراخواند تا با دموکراسی خواهان مبارزه کنند. باسسکو میگوید هدف نهایی دولت در دست گرفتن قوه قضاییه نیز هست، خصوصا پس از آنکه نخست وزیر پیشین آدریان ناستاس ماه پیش به جرم فساد اداری روانه زندان شد. تحولات روزهای اخیر در رومانی نگرانی اتحادیه اروپا و آمریکا را به همراه داشته. مارک گیتنشتاین سفیر آمریکا در بخارست روز چهارشنبه، در حالی که نخست وزیر رومانی پونتا نیز در محل سخنرانی حضور داشت، از اهمیت استحکام و قدرت نهادهای دموکراتیک سخن گفت. سفیر آمریکا همچنین به مقام‌های رومانی یادآوری کرد که واشنگتن خواستار حفظ ثبات در رومانی است، کشوری که می‌خواهد بخشی از سپر دفاع موشکی‌اش را در آن مستقر کند. گروه‌های مدافع حقوق بشر در رومانی هم در نامه‌ای به کمیسیون اروپایی نوشتند که حاکمیت قانون در کشورشان به شدت توسط اتحادیه سوسیال لیبرال مورد حمله قرار گرفته است. صدها نفر روز چهارشنبه در مقابل دفتر نخست وزیر رومانی پونتا تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از آن شکل گرفت که یک گروه دانشگاهی عنوان کردند که مدرک دکترای نخست وزیر تقلبی است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. در لندن اعلام شد که پلیس ضد تروریسم بریتانیا 6 تن را در رابطه با توطئه انجام عملیات تروریستی دستگیر کرده. روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته است که در جریان دستگیری یکی از متهمان عملیات تروریستی به ضرب گلوله زخمی شده است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
پلیس اسکاتلند یارد بریتانیا میگوید که 5 مرد و 1 زن در جریان عملیاتی که چندین هفته به طول انجامید و از سوی سازمان‌های اطلاعاتی رهبری شد، دستگیر شدند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ لندن، به نقل از مقام‌های اداره ضد تروریسم اسکاتلند یارد، این عده مظنون به انجام عملیات ترور و خرابکاری و جملگی از پیروان ایدئولوژی القاعده هستند. یکی از این 6 نفر در حین عملیات دستگیری با گلوله مورد هدف قرار گرفته و زخمی شده است. گاردین از این امر ابراز شگفتی کرده و نوشته است که معمولاً در چنین عملیاتی از بکار بردن اسلحه پرهیز می شود، ولی به نظر می رسد با توجه به خطری که این بار احتمالاً متوجه افراد پلیس می شد، رئیس گروه عملیاتی استفاده از سلاح را مجاز شمرده است. علاوه بر این 6 تن، جوان 29 ساله ای نیز در یکی از خیابانهای غرب لندن دستگیر شده است. این گونه دستگیری هم موجب شگفتی شده، چرا که پلیس معمولاً افراد مظنون به تروریسم را در مکانهای مسکونی آنها دستگیر می کند. بازداشت شدگان جملگی جوان و بین 18 تا 30 سال دارند. تنها عضو زن این گروه 30 ساله است که به همراه یک پسر 21 ساله در غرب لندن دستگیر شده است. پلیس اسکاتلند یارد میگوید که با مجوز دادگاه 8 خانه مسکونی را در شرق و غرب و شمال لندن و 1 محل بازرگانی را در شرق این شهر مورد کاوش قرار داده است. خبرگزاری ها نیز مانند گاردین بر این باورند که MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا نقش فعالی در این عملیات داشته است. MI5 و پلیس بریتانیا بارها گفتند که چندین گروه را زیر نظر دارند که می توانند برای امنیت ملی کشور خطرآفرین باشند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در یک ماجرای دیگر، پلیس مسلح شاهراه منتهی به برمنگام، دومین شهر بزرگ انگلستان را برای مدتی بست، ولی این عملیات به دستگیری کسی منجر نشد. نیروهای امنیتی بریتانیا در آستانه المپیک لندن که 6 مرداد ماه گشایش خواهد یافت بر تدابیر امنیتی افزودند. 7 سال پیش در چنین هفته‌ای عملیات تروریستی در لندن مرگ 52 تن را به دنبال داشت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. از این فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا همیشه میتونید با ما تماس بگیرید و درباره تحولات ایران جهان و همچنین برنامه های رادیو فردا نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه به شما درود میفرستم. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که در ادامه مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید. اما قبل از این برنامه هفتگی میریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم جمشید زند که اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. دولت سوئیس میگوید از فردا جمعه تحریم‌های ایران را تشدید می‌کند. این تحریم‌ها شامل فرآورده‌های پتروشیمی، ابزار ارتباطات و خرید فروش فلزات گرانبها و الماس می‌شود، اما خرید نفت خام جزو آن نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای دلایل مربوط به سیاست خارجی این کشور را علت تحریم نکردن خرید نفت از ایران ذکر کرده است. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده تعدادی از نفتکش‌های ایران با تغییر مشخصاتشان زیر پرچم تانزانیا حرکت می‌کنند. این خبرگزاری می‌گوید بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، یک شرکت حمل و نقل دریایی ایران در ماه‌های اخیر مشخصات ثبت حداقل 10 نفتکش خود را که قبلاً در مالت و قبرس ثبت نام شده بودند، تغییر داده و این کشتی‌ها با پرچم تانزانیا رفت آمد می‌کنند. دولت تانزانیا می‌گوید در این باره تحقیق می‌کند. همزمان یک سناتور آمریکایی به دولت تانزانیا درباره کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داده است. سفر تیم ملی جودوی زنان ایران به اردن به علت صادر نشدن ویزا لغو شد. فدراسیون جودوی ایران در اطلاعیه گفته است قرار بود تیم ملی جودوی بانوان و تیم کارگران مشهد در بخش آقایان بامداد پنجشنبه برای شرکت در رقابت‌های غرب آسیا به اردن بروند، اما تلاش مسئولان فدراسیون برای گرفتن روادید تا ظهر پنجشنبه ثمری نداشت و سفر لغو شد. این مسابقات از 16 تا 18 تیر ماه در عمان پایتخت اردن برگزار می شود. پارلمان ژاپن نتیجه تحقیق درباره حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را منتشر کرد. این گزارش حادثه سال گذشته را فاجعه‌ای توصیف کرده که می شد از آن پیشگیری کرد، اما تضاد میان دولت، کارشناسان و شرکت برق توکیو سبب واکنش کند و ناکافی به وضعیت شد. گزارش کمیسیون تحقیق پارلمان ژاپن به شدت از عملکرد ناوتو کان نخست وزیر وقت انتقاد کرده است. او چند ماه پس از این واقعه استعفا داد. در پی وقوع زمین لرزه و پس از آن سونامی، امواج عظیم آب دستگاه‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما را از کار انداخت که به ذوب میله‌های سوخت در راکتور، پخش مواد رادیواکتیو و تخلیه هزاران تن از ساکنان منطقه انجامید. وزارت خارجه پاکستان دست داشتن عوامل دولتی این کشور در انفجارهای 4 سال پیش در هند را تکذیب کرد. در آن انفجارها 166 نفر کشته شدند. معاون وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار با همتای هندی خود در دهلی نو به خبرگزاری فرانسه گفت هر گونه صحبتی درباره مداخله عوامل دولتی این کشور در آن واقعه را رد می‌کند. هند اخیراً فردی را با نام سید ذبیح‌الدین انصاری بازداشت کرد که گمان می‌رود از عاملان اصلی حملات تروریستی به بمبئی باشد. هند می‌گوید این شخص اقرار کرده که آن حملات تروریستی را از یک مرکز فرماندهی در کراچی هماهنگ کرده بود. دادگستری فرانسه تحقیقاتی را درباره ارتباط رفتار شماری از مدیران سابق شرکت تلکام فرانسه با خودکشی تعدادی از کارکنانش آغاز کرده است. تحقیقات ابتدا از دیدی لومبار، مدیر عامل سابق شرکت آغاز شد، اما اکنون به معاون او و رئیس کارگزینی نیز کشیده شده است. در دوره مدیریت لومبار از سال 2005 تا 2010 میلادی برنامه کاهش تعداد کارکنان به اجرا گذاشته شد که در جریان آن حدود 22 هزار نفر شغل خود را از دست دادند، 10 هزار نفر جابجا شدند و 35 تن از کارکنان در طی 2 سال خودکشی کردند.
ممنونم. تا سعی خبرها را از جمشید زند شنیدیم. همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی شامگاهی.com که هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در انتهاش میتونید شنونده‌اش بشید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه دات‌کام رو که مثل همیشه حامد پارسی اون رو تهیه کرده میشنویم.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات‌کام با شما هستم تا با هم یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. هفته که گذشت بیش از هر زمان دیگر نام دادگاه و اپل با هم عجین بود. از بر اپل در یک دعوای حقوقی در آمریکا تا رد درخواستش در یک دعوای حقوقی دیگه در بریتانیا و همینطور ممنوعیت یک ماهه فروش محصولاتش در ایتالیا. در برنامه این هفته به این موضوع خواهیم پرداخت. در این برنامه همچنین با مانیا منصور بازی‌های جام ملت‌های اروپا رو با کمک توییتر ورق می‌زنیم. اگه شنونده برنامه هفته گذشته دات‌کام بودید، در جریان تازه ترین مورد از دعاوی اپل علیه شرکت های تولید کننده تلفن ها و تبلت های اندرویدی قرار گرفتین. تا زمان پخش برنامه هفته گذشته دات‌کام، تازه ترین تحول در این زمینه پیروزی اپل علیه سامسونگ در دعوای فروش گلکسی تب 10 در آمریکا بود. اپل موفق شد که از دادگاه حکم ممنوعیت فروش این تبلت ده اینچی اندرویدی رو اخذ کنه، با این توضیح که برای جبران خسارت احتمالی سامسونگ در دوره محدودیت فروش وثیقه 2.6 میلیون دلاری در اختیار دادگاه قرار داد. اما از اون زمان تحولات دیگری هم در ارتباط با اپل و البته دعاوی میان این شرکت و رقبای اندرویدیش رخ داده که در این بخش از برنامه مروری بر این تحولات خواهیم داشت.
جمعه 9 تیر ماه اپل موفق شد تو همون دادگاهی که حکم توقف فروش گلکسی تب سامسونگ رو کسب کرده بود، حکم توقف فروش گلکسی نکسوس رو هم اخذ کنه. تلفن همراهی که محصول مشترک سامسونگ و گوگل و قرار اولین گوشی اندرویدی باشه که به اندروید جلی بین مجهز میشه. این حکم البته نزدیک به 100 میلیون دلار برای اپل خرج داشت. 100 میلیون دلاری که اپل باید به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که در بررسی‌های بعدی مشخص شد حق به جانب سامسونگ، خسارت این شرکت از محل اون تأمین بشه. در لندن اما یک دادگاه این کشور دادخواست اپل علیه شرکت HTC رو رد کرد. اپل در ادامه دادخواستایی که با ادعای استفاده از ابداعاتش علیه تولید کننده های گوشی های اندرویدی به راه انداخته، تو لندن هم پیگیر ممنوعیت فروش گوشی های HTC بود. با این حال دادگاه 3 مورد از ادعاهای اپل رو رد کرد و 1 مورد از اونا رو هم قابل تطبیق با گوشی های HTC ندونست. اپل تا حالا در یک دادگاه اروپایی دیگه در آلمان نیز نتونسته کاری از پیش ببره و تو هلند هم محکوم شده که سود فروش تبلت های خودش رو در مدت زمان ممنوعیت فروش تبلت سامسونگ با این شرکت کره‌ای تقسیم کنه.
اما شاید برای شما جالب باشه بدونید که دعوا بر سر چی هستش. مواردی که اپل با استناد به اونها پای تولید کنندگان گوشی های اندرویدی رو به دادگاه باز کرده شامل ایده فعال کردن تلفن از طریق کنار توندن صفحه، استفاده از کیبورد چند زبانه، ایجاد کارکردهای مختلف در ازای لمس صفحه توسط یک یا چند انگشت و نیز امکان افزایش ابعاد تصویر و بازگردوندن تصویر به حالت پیشینه که دادگاه لندن 3 مورد ادعای اول رو رد کرده و مورد 4 رو هم در مورد گوشی‌های HTC قابل انتباق ندونسته. دادگاه در مورد ادعای اول اپل در مورد ابداع فعالسازی یا آنلاک کردن گوشی از طریق کنار روندن تصویر نیست به این نتیجه رسیده که این ابداع در سال 2004 پیش از اختراع آیفون در گوشی‌های دیگری هم به کار رفته. با این حال ممکنه که گوگل و سامسونگ نتونن از این حکم برای رد ادعای اپل علیه گلکسی نکسوس در آمریکا استفاده کنن، چون قوانین ثبت ابداعات در اروپا و آمریکا الزاماً مشابه نیستن. در واکنش به برگزاری این دادگاه، شرکت تایوانی HTC ابراز تأسف کرده بود که اپل به جای رقابت در بازار وارد بازی رقابت در دادگاه شده. با این حال اپل میگه که طرفدار رقابت سالمه، به شرط اون که شرکت‌ها با تکنولوژی‌های ابداعی خودشون به رقابت بپردازن و نه با ابداعات دیگران. اما اپل این هفته یک بدشانسی اروپایی دیگه هم داشت. در ایتالیا دادگاه حکم به ممنوعیت یک ماه فروش محصولات اپل داد، چرا که به زعم این دادگاه اپل از تعهد خود در قبال گارانتی محصولاتش برای شهروندان ایتالیایی سر باز زد. یک شنبه گذشته بازی‌های جام ملت‌های اروپا با قهرمانی پرگل اسپانیا به پایان رسید و فینال دراماتیک این بازی‌ها اشک‌ها و لبخندهای فراوانی رو بر چهره هواداران فوتبال به ویژه در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نشوند. در این بخش از برنامه با مانی و منصور مروری می‌کنیم بر بازتابی که رقابت‌های یورو 2012 در توییتر داشت. مانی سلام.
سلام حامد، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه دات کامم.
مانی، ظاهراً رقابت‌های یورو 2012 یا همون جام ملت‌های اروپا که در اوکراین و لهستان برگزار شد در توییتر به ویژه خیلی بازتاب داشت و کاربری زیادی رو به خودش مشغول کرده بود، درسته؟
آره، شاید جالبه که بدونید در کل این بازی‌ها که در نهایت به پیروزی اسپانیا انجامید 12 میلیون بار کاربرا توییت کردن.
12 میلیون توییت برای کمتر از یک ماهی که این بازی در جریان.
درسته، دقیقاً. و خب فکر می‌کنم طبیعی هم هست که در میون این توییت‌ها بیشترین توییت به تیم ملی فوتبال اسپانیا تعلق داشت با 873,000 توییت. تیم دوم، تیمی که در مقام دوم ایستاد، تیم انگلیس بود با 849,000 توییت و مقام سومم به ایتالیا رسید با 716,000 توییت. تیم ایتالیا در فینال باخت به اسپانیا در نهایت و دوم شد.
یعنی در این میون کاربرای بریتانیایی احتمالاً بیش از هر چیز، کسانی که طرفدار تیم انگلیس بودن در این رقابت‌ها، بیشتر فعال بودن در زمینه توییت کردن، چون انگلیس خیلی زودتر از
بله ایتالیا حذف شد. درسته. و حتی از تیم آلمان که اونم خیلی حدس می‌زدن که پای فینال باشه. اما میون بازیگرا میشد حدس زد که رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال بیشترین توییت ها رو به خودش اختصاص داد و در حدود نزدیک به 270,000 توییت درباره این بازیکن صورت گرفت.
270,000 توییت در مورد بازیکنی که خیلی امید داشت با تیمش
قهرمان بشه. درسته. دو بازیکن دیگه که بیشترین توییت ها رو به خودشون اختصاص دادن، یکی ماریو بالوتلی بود، فوروارد سیاه‌پوست تیم ملی ایتالیا، با 213,000 توییت. همین بازیکنی که به تیم آلمان در نیمه نهایی دو گل زد و باعث شد که تیم آلمان از صعود به فینال بازی‌ها جا بمونه و نتونه انتقام شکستش رو در فینال دور قبلی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از تیم اسپانیا خلاصه بگیره. بازیکن سومم فرناندو توریس بود، بازیکن تیم ملی اسپانیا، با 188,000 توییت.
خب خیلی جالب بود، ولی در مورد بازخوردی که این توییت ها داشت، مثلا تعداد ری توییت شدن توییت ها، اون هم آماری هست در موردش؟
در مورد ری توییت شدن جالبه که بدونیم به هیچ این ری توییت شدن ها مربوط به هیچ کدوم از بازیکنان فوتبال یا شخصیت های رسانه‌ای نبود، بلکه متعلق به لیبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا NBA بود که بیش از 9000 بار ری توییت شد اون چیزی که نوشته بود و اون چیزی که این بسکتبالیست معروف نوشته بود. یه تبریکی بود به تیم اسپانیا به خاطر پیروزیش در جام ملت‌های اروپا.
یعنی هیچ کدوم از رسانه‌هایی که پوشش می‌دادن این رقابت‌ها رو یا بازیکنانی که درگیر این رقابت‌ها بودن نتونستن اندازه این بسکتبالیست آمریکایی ریتوییت بشن.
بله، درست.
در ارتباط با همین رقابت‌ها.
دقیقاً.
خب چیز دیگه‌ای هست که بخوای در مورد این موضوع با ما در میان بگذاری؟
شاید جالب باشه که بدونیم مثلا در مورد گل‌هایی که زده شد در این بازی‌ها در حدود 480,000 بار توییت شده، در مورد داوری بازی‌ها 72,000 بار توییت شده و در مورد کارت‌های زرد و قرمز 31,000 بار کاربر توییت کردن.
پس 12 میلیون توییت سهم رقابت‌های جام ملت‌های اروپا بود.
بله. با قهرمانی اسپانیا که خیلی طرفداران این تیم خوشحال کرد برای بار سوم.
ممنون از مانیا منصور که با ما بود، گشت و گذاری داشتیم در توییتر و
انعکاس بازی‌های یورو 2012 در این شبکه اجتماعی پرطرفدار. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام و radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.